خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید خوندن فال سلامی بکنیم به شما که از عاشقان حافظ هستیم و سلام بکنیم برای همه عاشقان حافظ و عاشقان سعدی و عاشقان مولانا و حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم ویلیام شکسپیر، چون من اینها رو تفکیک نمی کنم، و بقیه بزرگانی که در عالم این شکر رو توضیح کردن و شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخوار. اگر بدونی چه فالی اومده و چقدر مناسبت داره با این کاری که ما میخوایم در خدمت عزیزان داشته باشیم، و حافظ درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد، شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد، بهار عمر خواهی دل وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد، چون مهمان خراباتی به عزت باش با رندان که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد، خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد، هماری دار لیلی را که مهر و ماه در حکم است یا که مهد ماه در حکم است، خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد، در این باغ ار خدا خواهد دگر پیران سر حافظ نشیند بر لب جویی و سروی در کنار آرد. چالا که نیت همه در آینه این غزل هویدا شده باشه، درباره فال بعداً در یه فرصت مناسبی صحبتی خواهیم کرد که سر این که با دیوان حافظ به خصوص فال میگیرن چیست. اما بسم الله ما امشب کل دیوان حافظ، برای اینکه حافظ بسم الله رو سریان داده در همه غزلیاتش، گاهی در پرده، گاهی آشکار، گاهی با اسامی آشنایی مثل یزدان و مهیمن و خدا، و گاهی با اسامی ناآشنایی و شاعرانه ای مثل غنچه نوشکفته و هرچود که گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، در غنچه هنوز صدف اندلیب هست و زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، همه اینها اشارت با اوست. به قول شکسپیر اگر که اسم هلن رو بردن، هلن زیباترین زن افسانه‌ای، اگر نام او رو بردن مخصوص گوشه ابروی از جمال اوست، اگر صحبت از تابستان کردن نعمتهای اوست، اگر صحبت از بهار کردن شکوه جمال اوست، و عجبا از او که یکی بیشتر نیست و هزاران هزار سایه های شگفت از او بر اطراف عالم افتاده، و عجیب این است که یک چیز فقط یه سایه بیشتر نداره. What substance, what is your substance؟ تو چه جوهری هستی که هزاران هزار سایه داری؟ سایه ها با هم فرق میکنن، یکی درخت، یکی آسمان، یکی زمین، یکی حوری، یکی پریه، اما تو یه چیز هستی و این خیلی عجیبه که یک چیز هزاران هزار سایه داره و سایه ها با هم فرق میکنن. بعد اشاره میکنه که در چشم عاشقان وفادار با همه اینها که همه اینها تجلیات تو هستن، از تابستان و زمستان و ابر و باد و مه و خورشید و فلک، اما نه تو به هیچ کس مانی و نه هیچ کس به تو ماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به هیچ کس نماند. سر فلسفیش هم این است که هر موجودی مرکب از ماهیت و وجود مرکبه، یعنی یه وجودی داره، یه چیزی به خصوصی هم هست که اون چیز دیگر نیست. کوه هست، یه هستی داره، ولی یه ماهیتی هم داره که چیستیشه. تمام ممکنات و تمام موجودات مرکب از این دو جزء هستند، وجود و ماهیت، چیستی و هستی، در حالی که او هستی مطلقه، یه چیستی نداره. اگه بگن چیست میگن هست، اما هر چیز دیگر بگن چیست و توضیح بدن. یعنی سیب چیست؟ یعنی سیب یه میوه است. به قول اون اسپانی گفت که مشهیست، مبهیست، مقویست، خوب چیزی هم هست، ماهیت سیب. بعدن وقت میگن خب الان منزل موجود هست، وجود داره یا نداره، یا وجود داره یا وجود نداره. برای این دو تا چیزه، هر موجود رو دست بذارین روش یه وجودی داره، یه ماهیتی داره. و او ماهیتش الحق و ماهیته و انیته، خدا ماهیتش همون خود همون هستشه. اگه بگن چیست میگن هست، هیچی دیگه غیر از هستی جواب نداره. به هستیش باید که خستو شدیم، به گفتار بیهوده یک سو شدیم. قول حکیم توس. من خاطرم آمد از یک شعری که جان میلتون انگلیسی، ببخشید ویلیام وردزورث انگلیسی، شاعر رومانتیک و از بنیانگذاران شعر رومانتیک در انگلیس، درباره میلتون گفته. فکر کردم چقدر مناسبه که ما همون رو در مورد حافظ بگیم. خطاب میکنه که میلتون میدونه قرن 17 همه یک قرن بعدم بیشتر فاصله داره با وردزورث و از شعرهای قرن 17 یا رستوریشن پیریت، دوره بازگشت، و حتی قبل از دوره بازگشت دوره پیوریتن رو دیده، دوره دین پیرایان به اصطلاح، و دوره بعدش رو، دوران کرامول رو دیده که خودش هم جز به اون پیوریتن ها بوده و نویسنده سراینده بهشت گم شده است. و گاهی او رو در کنار بتوون میذارن و مایه شگفتی است که یک ناشنوایی بدیترین اصوات رو در عالم پدید آورده و یک نابینایی آنچنان نقاشی از بهشت کرده به جان میلتون انگلیسی. چون در 40 سالگی جان میلتون نابینا شد و در 57 سالگی شروع کرد به نوشتن بهشت گم شده. و وقتی که در دادگاه بهش گفتن که تو نابینا هستی و طعنه بهش دادن، گفتش که این نابینای ظاهر فقط رنگ و ظاهر اشیا رو از انسان پنهان میکنه، ماهیت و جوهر اونها رو از بین نمیبره. من چشمم به یه عالمی افتاده که اونجا عالم حقایقه، عالم رنگ ها نیست، عالم صورت ها نیست. و این نابینا زیباترین تصویر رو از بهشت کشیده و نوری آفریده که چشم جهان رو خیره کرده. و وردزورث نگاهی کرده به روزگار خودش و دیده اون نور نیست، اون لطیفه های معنوی نیست. خطاب کرده که میلتون تو باید الان بودی، تو کجایی هستن الان؟ تو انگلستان به تو نیاز داره. انگلستان is a fen of stagnant water، یک مردابیست از آب راکت و نامطبوع. تو بلند شو و rise up و به ما تعلیم بده، به ما شرافت و مردانگی، انسانیت، صفای خانه، صفای محراب، صفای عشق رو به ما بیاموز. بعد اشاره میکنی که تو در این عالم در یه فلکی بودی، مثل یه ستاره که فقط در فلک خودش میچرخه و با هیچ کس کاری نداره، در این حال که در بلندترین نقطه آسمان بودی و در این عالم شاد و خندان گذر کردی و اون شادی درونی که هیچ وقت تو جدا نمیشد، با وجود این پست‌ترین کارها رو و سخیف‌ترین کارهای از دیدگاه انسانها، کارهای خیلی نازل رو بر دوش خودت گذاشتی، هر کاری بهت گفتن کردی. حافظ گفت که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. به خاطر او همه کارا رو کرده میتونن کرده حافظن کرده. حالا باید بگیم که حافظ تو کجایی؟ ما الان هستی به تو نیاز داریم، بیا و به ما بیاموز که مثل تو باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری سنجیدن. ما بیاموز که مثل تو بگیم که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم، چون ازرق یعنی ما پاکیم نیست، جامعه کسیه و دلق خود ازرق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجی، گوت خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ در خصم خطا گفت نگیریم برو، و به حق گفت جدل با سخن حق نکنی. تو گفتی که من طبیبم، طبیب عشق منم، باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. از اون شراب و اون دوا رو به ما بده، یا ساقیان می، ساقی خود حافظ، یا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد، به من ده که بس بیدل افتادم، و از این هر دو بی حاصل افتادن. بیا ساقیان نیک عشقش ده جام، به کیخسرو و جم فرستد پیام، به من ده که گویم به آواز نی، که جمشید کی بود و کاووس کی. بیا ساقیان کیمیای فتوح، که با گنج قارون دهد عمر نوح، آدم هم گنج قارون داشته باشه عمر نوح هم داشته باشه، که با گنج قارون دهد عمر نوح، بده تا به رویت گشایان باز در کامرانی و عمر دراز. بیا ساقی آن می کزو جام جم، زند لاف بینایی اندر عدم، به من ده که گردم به تأیید جام، که جم آگه از سر عالم تمام. بیا ما رو دعوت کن که تو ملامت میکن، که تو میبینم که ای دل به کوی دوست گذاری نمیکنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. خب ما وسایلش داریم، مگه نداشتیم؟ می گفتن خب تو نمیتونی. ما میتونیم. خیلی زیان و خسران مبینه که انسان همه امکانات رسیدن به سعادت و شادی و خوشی ابدی رو داشته باشه و قصور بکنه. گفتن یک وقتی نصرالدین رفت در یه مغازه کفاشی، تا به مغازه آمد و تا به رهنه بود، گفتش که شما ببخشید میخ داریم؟ گفت بله. گفت چرم هم داریم؟ گفت بله. گفت نخ داریم؟ گفت بله. گفتش که چوب داریم برای قالب سازی؟ گفت بله. گفتش پس یه رو کفش درست میکنی پاک کنی، تو که همه این چیز داری، امکاناتی داری، این داستان ماست. عقل داری؟ بله. فهم داری؟ بله. تمیز میدی؟ تو میفهمی که این بهتر از اونه؟ اینا آره بله تمیز میدن. همه امکانات داری؟ وقت داری؟ بله. همینا دارم ولی خودم گرفتار کردم و هیچ نمیرسم به این که به اون راهی که باید برم. باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. به قول نظامی تازه شد این آب، و آب خیلی تازه داری میاد ولی نه در جوی توست. تازه شد این آب و نه در جوی توست، نقص شدن خال و نه بر روی توست، نت پر از زخمه و دارن میزنن آهنگ ریتم 6 در 4، 6/4 دارن میزنن، 6/8 دارن میزنن، و تو هیچ نشستی. نت پر از زخمه و رقاص نه، بحر پر از گوهر و قواس نه. گر رسدت دم به دم جبرئیل، نیست قضا ممسک و قدرت بخیل. تو هرچی بخوای بهت میدن، فکر نکنی که بخلی هست. بنابراین گر رسد از دم به دم جبرئیل، بازم میتونی بری بالتر. نیست قضا ممسک و قدرت بخیل، هر دم از این باغ بری میرسد، نقصتر از نقصتری میرسد. و همینطور اشاره کردیم که حافظ درس بسیاری از پیغمبران رو هم به ما داده، که از هر پیامبری بیاموزیم چیزی. به تعلیم حافظ که اشاره کردیم که توبه رو از آدم، توبه یعنی بازگشت، یعنی اگر که هر کاری کردن، اگر قهری هم کردن، گر عتابی کرد درهای کرم، دریای کرم، بسته که گردن درهای کرم، اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از قش است. اگر که حتی خوابیدی خورشید دمید بازم مایوس نشد. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید نشد، برای این که لطف او اول بوده، اول با ما سر لطف بوده یا نبوده، بعدن قهر شده دیگه، بعدن قهر شده، برای این قهر آرزیه، اونی که اول بوده درست. شما اینو در دعای کامل هم میخونید که من تکیه کردم اونی که اول بوده، به اون سابق لطف تو من تکیه، اگرم کار خطایی کردم تکیم به این بوده که تو بالاخره با ما قدیم سر لطف بودی، من فکر نمیکردم عصبانی بشی ما رو مثلا بیرون بکنی. ها حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزه، اصلا اون عاشق صدر جهان که اربابش که رمزه، در واقع رمز رب الارباب هست، اصلا خشمگین میشه بر او و این فرار میکنه، فرار میکنه و گرد عالم میگرده، میترسیده برگرده پیش اون صدر جهان. بعد از مدت ها بالاخره صبرش تموم میشه، فکر میکنه که من کسی رو، تمام عالم میگرده، آفاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، رفتیم همه که جار گشتیم کسی پیدا نکردیم که بتونه جای تو رو بگیره، که به حسن بی نظیری تو، نظیر من بگیری و بدیل من ببینی، تو بدیل من، نظیر من ببینی و بدیل من بگیری، عوضی تو من نیابم که به حسن بی نظیری. ما نمیتونیم از تو رو پیدا کنیم، برای این بر میگرده و هرچی هم نصیحتش میکنن که اونجا ممکنه که سرت به باد بره، گفت دیگه هرچی میشه بشه، من و درگردم میشه. وقتی میرسه اونجا، وقتی میرسه به حضور صدر جهان، آنچنان شور و شوقی برمیگرده از عشق که تمام شهر به گریه در میاد. وقتی میرسه اونجا میگه که اولا بشنو که تا جستم ز شهر، اول و آخر ز پیش من بجست. اول اینو برات بگم که از وقتی که از پیش تو رفتم دیگه نه اولمو میدونم نه آخرم، هیچ نمیدونم که اولم کی بوده آخرم کی بود. ثانیاً و اینجا شیرین کاری هم کرده مولانا، در اولاً اول آخر رو برده، در ثانی ثانی رو برده، در ثالث ثالث رو برده. ثانیاً بشنو توی صدر ودود که بسی جستم تو را ثانی نبود، ثالثاً تا از تو بیرون رفتم گویی یا ثالث ثلاثه گفتم. سبب که از وقتی از پیش تو رفتم مثل آدمایی که گفته باشن سه تا خداست چطور تردشون میکنن در دیار مسلمین، اینجوری من ترد کردم. هرچی آدم بره تردش میکنن. گفتش مولانا که اگه بری کاشان اونجا نون بهت نمیپوشن اگه بدونن که اسمتی اسم به خصوصی هست. ما تعصبات چیز داشتن، شیعه‌گری داشتن، و اگر کسی اسمش عمر بود، مولانا میگه گر عمر نامی تو اندر شهر کاش، کس به صد دانگت به نفوشد لباش. وقت بدیش اینه که نمیگنم که چرا نمیپوشن، میگن که ببخشید نون تموم شده، شما بفرمون ده پایینی مغازه پایینی، هی حواله میدن. هر جا آدم میره تردش میکنن، برای این که اشکالی داره. حالا اشکال در اون اسم نیست، این مولانا مثال زده. ثالثاً تا از تو بیرون رفتم گویا ثالث ثلاثه گفتم، رابعاً چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه، بنابراین چون خرمن ما سوخت، برق عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت، یا برقی از خیمه لیلی بدرخشید سحر، به که با خرمن مجنون دل از کار چه کرد، یه برقی زد و خرمن ما رو برد اصلاً، خرمن عینیت هم گر عشق سوزد رو بسوزد، حالیا در خرمن حسنت گدای خوش چینم. رابعاً چون سوخت ما را مرتعه، من ندانم خامسه از رابعه، خامسن در هجرت ای صدر جهان، از حواس خمسه بودن در زیان. این حواس پنجگانه من مشغول کرده بود، نمیتونستم تو رو ببینم، تمام هی واردات ما داریم، گاهی اوقات در خواب که این چشم میبندیم یک اشاراتی به اون میکنم، ولی اون از بس در ایام روزمره باز به همین محسوسات فکر میکنیم، خواب اونم از همین جنس محسوسات میشه. بنابراین میگه که این حواس خمسه دست نظامی، میگه اون شب که من میخواستم برم معراج دستم از دست اینا کشیدم، از دست چشم، از دست گوش کشتن ما رو اینا، بس که ای واردات میدن که من از دست اینا دستم کشیدم، دست کش از دستشان و دستیار خیش باش. نظامی گفتش که دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من زورمند، اونا عاجز شدن و من زورمند بودم، دستم کشیدم از دستشان، که چقدر میخوایی ما رو مشغول بکنی و این گوش مایی صداهای دیگه هم باید بشنم آخه پنبه در افکنده چه گل گوش تو. مردم چشم آبله هوش تو. چقدر قشنگ گفته نزانی. پنبه در افکنده چه گل گوش تو. مردم چشم آبله هوش تو. این وقتی مردم چشمت کار میکنه و این طرف و اون طرف، این آبله هوشت شده و نمیذاره که هوش تو متوجه عوالم دیگری بشی. سوی روی گل نپرد هوششان. بنابراین گفتش که از حواس خمسه بودن در زیان. سادسن از شش جهت بی روی تو، چون باران از یه طرف میاد ولی میگه در فراغ تو از شش جهت بر من باران غم بارید، من دوبله. سادسن از شش جهت بی روی تو گویا بارید غم بر من دوتو. سابع از سامه ندانم، دیگه حالا وقت هستم که هفت هشت هشت بزنیدم. سابع از سامه ندانم ظالم، کر کند گوش فلک را نالم. در میان گفت و گریه میتنم، این بگریم یا بگویم چون کنم؟ گر بگریم فوت، گر بگویم، اگه بخوام حرف بزنم گریه رو چکار کنم؟ چون باید گریه بکنم. اگه بخوام گریه بکنم حرفم دارم میخوام بزنم. گر بگریم گر بگویم فوت میگردد بکا. گر بگریم چون سنا گویم ترا. بعد به تدریج همه مردم با او جمع میشن و آسمان میگفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. قیامت اون لحظه بازگشت انسان پیش خداست، اون باز لحظه رجوع. و حافظ تمام داستان با زیادیه بیت خلاصه کرده، میگه حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزه. من فرار نمی کنم. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزه، باز آی و کرم کن که خرابم ز عطابت. و اشاره کردیم که حضرت نوح به ما پایداری و استقامت رو میآموزه و نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود، هیچ از گفتن زبان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. مهدشاند نور و سگ او او کنند، اینقدر سگ ها او او کردند برای نوح. یکی آمد گفتش که این در بیابانی که جای آب نیست می کند کشتی چه نادان ابلهیست. آن یکی می گفت این خر بهرکیست، آن یکی می گفت چون جو می خورد ورنه بارد که به منزل می برد. اون یکی می گفت بیکاری مگر که هم چیزی وسط بیابون درست میکنه. او همه گفت این به فرمان خداست، این به چربک ها نگردد کموکاست. اون روزی که اون سیل میاد و تو بایستی که یک پناهگاهی پیدا بکنی، که حافظ گفت برید در پناه اون صاحب دلان. کشتی نوح دولت یک صاحب دلیست، حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح، ورنه بنیاد حوادث ورنه این سیل هفدم آدم ببرد بنیاده. و به داستان ابراهیم هم در پرده اشاره کرده، یکی اونجا که یا رب این آتش که بر جان من است صرف کن آنسان که کردی بر خلیل. چون داستان رو تعمیم داده، میدیم با یه بیت چی کار میکنه، هم تفسیر میکنه هم ضمناً میخواد بگه که این اون داستان نیست که بکنه مثلا واقعا آتش درست کردن، این آتش دائما برات رخته است، در تو نمرودیست، در آتش مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شو، میخوای بری تو آتش شدن اول باید ابراهیم بشی تا اون گلستان بشه. بس یا رب این آتش که بر جان من است صرف کن آنسان که کردی بر خلیل. اون وقت اگر انسان به اون مقام ابراهیم میرسید، ز ملک تا ملکوتش لنوری ابراهیمه، ملکوت السماوات و الارض، که خداوند گفتش که ما خواستیم که نشون بدیم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو، یعنی اون باطن آسمان، چون این که آسمان و زمین نیست، ما نمیدونیم باطنش چیه. البته ملکوت معنی حکم فرمایی و سلطنت هم هست، ولی یه معنیش هم ملکوت یعنی اون باطن موجودات، اون این ما این هیئت ملکی مونه، هیئت ملکوتی هم داریم و اون هیئت ملکوتی ما رو کسی نمیبینه، در عالم دیگه آشکار میشه. حالا این ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون داریم تا بفهمه که ماه نیست، خورشید نیست. یه درویشی وارد منزلش رو، تاریک بود، یکی ماری در اتاقشه، در کلبش، وحشت زده اومد بیرون و یه چراغ آورد، چراغ آورد، دید نه مار نیست، یه ریسمونه و یک تناب سیاه و سفیده که به نظرش در تاریکی مار اومده. بعد فکر فرو رفت، گفت نکنه یه چراغ دیگه هم باشه که اگه بیارن آدم میفهمه که تناب هم نیست، چیز دیگه است، چون ما الان به علت تاریکی نمیدونستیم. یه تاریکی دیگه هم هست، یه چراغ دیگه هست که اگه بیارن میفهمیم که نه اصلا تناب هم نبوده، فهمیدیم که اصلا تمام اینا یه داستان دیگه بوده. میگن ملکوت، اون کسی که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنن. جام جهان نما دل انسان کامله. اگر انسان خدمت دل بکنه و صیقلی بکنه و صیقلی بکنه، دائما وقتش رو صرف دل بکنه و این شفافیتی پیدا بکنه، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی تا در او انوار قدسی رونه هست، عکس حوری و پری همون ملکوته، چون ملک هم مال عالم ملکوته، عکس حوری و پری در بیجه هست. و همطور از حضرت داوود و سلیمان یاد کرده حافظ. حضرت داوود، میدونید که داوود مرغان رو بلبل روش میگن داوود مرغان. داوود مرغان عندلیب خوشترنم در نغمه شور و زبور آسمانی. حضرت داوود مجموعه غزلیات و نیایش های او که بسیار لطیف و عاشقانه است در قسمت در بخش اول کتاب مقدس که عهد عتیق باشه اونجا آمده. من توصیه میکنم اینو بخونن دوستان، این نیایش های حضرت داوود رو. مولانا میگه ببین داوود چه علمی داشته، اون وقت کتابش کتاب خیلی کوچکه، نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور. ببین زبور چقدر کوتاه، ولی دانش چقدر زیاد بوده. بنابراین میگه تعجب نکن اگر که من الان سکوت میکنم، ولی که دیگه نمیتونم حرف بزنم. لباب قصه بمانده است و گفت ممکن نیست. نگر به دانش داوود و کوتاهی زبور، چون داوود که همین نمیدونسته، خیلی چیزا میدونسته نگفته. داوود پیغمبر عشق، عشق جامع، عشق کامل، عشق 100%، نه عشق 99%. علت این که 92 تا زن داشته، یه زن دیگه هم میخواسته، خوب کاری میکرده. ولی اینکه این مقصود عشق 99% نیست، عشق 100% باید باشه. یعنی تا موقعی که یک نفر رو از دایره عشق خارج میکنی، هنوز عاشق نیستی. هنوز خودت رو مثلا چون انتخاب میکنی، میگی این به درد ما میخوره، اون به درد ما نمیخوره. اما هر وقت که عاشق کل شدی مثل سعدی که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، وقت میتونی اون غزلیاتو بگی که اون زبور سعدی، مزامیر سعدی. و این مزامیر پر است از دعاهای خیلی قشنگ، نیایش‌های خیلی زیبا، تمثیلات خیلی قشنگ. دائما با خدا عشق بازی می‌کنی که خدای من تو ستایش می‌کنم، در خانه ستایش می‌کنم، در صحرا ستایش می‌کنم، در معبد ستایش می‌کنم. اون آیه که در قرآن هست که و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینن داوود دائما میگه من همیشه به یاد تو هستم و دائما دارم جمال تو رو و شگفتی های خلق تو رو پیش چشم مردم میارم. اینم کار خوبیه. شاعر یکی از کاراش اینه که نشون بده که ببین اکبر و اعظم خدای عالم و آدم صورت خوب آفرید و سیرت زیبا. یا به قول نظامی نخل زبان را رتب نوش داد. هر شبت که در سخن را صدف گوش داد. اگر این صدف رو خلق نکرده بود، در سخن رو که این بزرگان گفتن تو کجا کدام صدف میخواست قرار بگیره. نخل زبان را رتب نوش داد، در سخن را صدف گوش داد. پرده نشین کرد سر خواب را، پردار میشین پایین شما میخوابه. پرده نشین کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را. باغ فلک را، باغ سخا را چو فلک تازه کرد. سخاوت رو مثل آسمان که چقدر خرم و با نزاهته، سخاوت همینطوری باغ سخا را چو فلک تازه کرد. این شگفتی ها رو شاعران پیش چشم میارن که تو یه خود نگاه بکنی چه عالمی است. و ای که باور نکنی رو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. ای که باور نکنی به شجر الاخضر نار، قبول نمی کنی که شجر اخضر رو نگاه کن، نارنج رو نگاه کن، از وسط شجر اخضر آتش گل سرخ میاره بیرون، گل شمعدونی میاره بیرون. بس آتشین گلهای کوکب بود و اخضر، میریخت ابر آب از آتش نشانی. ابر برای اینکه آتش نشانی بکنه و این گلهای شمعدونی و اخضر و کوکب زیاد شعله بر نشن، این مقداری بارندگی میکنه. اما این داوود میگه که من دائما دلم میخواد که شگفتی های تو رو و جهان تو رو پیش چشم مردم بیارم و دلم میخواد که از تو حرف بزنم با زبان، بدون زبان، با تمام اعضا و جوارحم، با رقص، با دست افشانی، با موسیقی، با شیپور، با فلوت، تمام آلات موسیقی رو هم ذکر میکنم اونجا که با تار، با چنگ، و تمام اینها میخوام که از تو صحبت بکنم. یه همچه آشده بوده که گفتش که سبب تهنیت پیر می فروش آمد که موسیب طرب و عهد عیش و نوش آمد. در اون غزل که برکشه مرغ سحر، مال یه غزل دیگه است، برکشه مرغ سحر نغمه داوودی باز، مژده ای دل که دیگر باد سبا باز آمد. هدهد خوش خبر از سوی سبا، از طرف سبا باز آمد. برکشه مرغ سحر نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد. سلیمان مظهر بهاره، مظهر حکمت، مظهر اعتدال، مظهر معرفت باطنی و معرفت درونی، wisdom تعبیر میکنن اروپایی ها. علم رو سه مرحلهش میکنن، میگن که یه وقتی ما wisdom داشتیم، یه مرتبه هست که wisdom یعنی معرفت، بعد سقوط کردیم، حالا knowledge، یه مرتبه knowledge که اون شاعر انگلیسی میگه oh for the wisdom we have lost in knowledge، ای خوشا اون معرفتی که گم کردیم در علم. بعد یه درجه می پایین‌تر میگه ای خوشا oh for the knowledge we have lost in information، ای خوشا اون دانشی که حالا تبدیل به اطلاعات شده دیگه، دانش هم نیست، کسی علمی نداره، هم میخواد یه مقدار اطلاعات جمع کنه. و حالا باید یه درجه هم اضافه بکنیم که oh for the information we have lost in total ignorance، که دیگه جهل محض میشه. یه درجه بدتر از اونم هست، یعنی بدترش اینه که آدم جهل مرکب پیدا بکنه. حالا اگه جاهل مطلقا باشه 4 درجه میشه. گفتن یک دانشمند اهل صورت سوار الاغ بود، میره و این الاغ شکوه میکرد چه خدا، که خدا این چه روزگاریه که این باید سوار ما بشه. آخه من درست جاهلم، من جهلم بسیطه، این جهلش مرکبه، جهل مرکب داره. در بدترین درجه که یه درجه از جهلم پایینتره، جهل مرکبه. حالا ما همطوره، اگر سقوط بکنیم باید دوباره سقوط بکنیم، از جهل مرکب برگردیم به جهل بسیط. من به یک تعلیم نادانت کنم، دست و افلاطون و سقراطی به علم، من به یک تعلیم نادانت کنم، یعنی میارم تو جهل بسیط، بعد از جهل بسیط وقت عالمت میکنم، بعد وقت میرسی به مرتبه ویزدم، میرسی به مرتبه خرد. و این خرد سلیمانی، حکمت سلیمانی، درسی دهد از حکمت و اسرار سلیمان. برخیز و به یک سو فکنین دفتر دانش، زن پیش که عمرت به سر آید به خیالش. این دفتر دانش همه جنگ است و جدال است، اوراق سیاهش همه وزر است و وبال است. شو جانب گلزار که تا نغمه داوود، خوش بشنوی از قمری و دراج غزلخان. چون واعظ وارسته خوشگوی به هر شاخ، درسی دهد از حکمت و اسرار سلیمان. سلیمان یه بخشی از تورات، از کتاب عهد عتیق، متعلق به حضرت سلیمانی که پراورب زبان انگلیسی یعنی حکمت ها، پراورب یعنی ضرب المثل، ولی اصلش به معنای حکمته. و چه حکمت ها و لطائفی تو اون پراورب ها هست. اولا خیلی از احادیثی که بزرگان ما به ائمه منسوب کردن، به ائمه طاهری منسوب کردن، اونجاست. مثلا فرض کن رأس الحکمت مخافت الله، عیناً سخن سلیمانه. حالا ممکنه بر زبان اون بزرگان جاری شده باشه، اینطور نیست که یه سخنی تکرارش ممکنه از مبدأ واحدی آمده باشه، ولی خیلی شباهت داره به اخبار اسلامی اون حکمت‌های سلیمانی. یه جا می‌فرمایه که خداوند از 6 تا چیز خوشش نمیاد. یکی از زبانی که دروغ بگه، یکی از نگاهی که با تبختر و غرور به عالم نگاه بکنه و به آدم‌ها نگاه بکنه، یکی از دستی که به ستم و جور دراز بشه، و یکی از پایی که به طرف شرارت‌ها بره، و یکی از شاهدی که شهادت ناحق بده، و یکی از کسانی که تخم چینه و نفاق و دشمنی رو بین مردم پخش میکنه. خدا از این 6 تا خوش نمیاد، ما هم خوشمون نمیاد، یعنی این در فطرت ما هم هست. و همجرد حکمت به دل انسان میشین، این فقط از باب تذکره، و ذکر این نفعت ذکر. حضرت سلیمان داستانش داستان بهاره، که سلیمان گل از طرف سبا باز آمد، چه گل سوار شود بر هوا سلیمان وار. چون حضرت سلیمان خب اولا زبان مرغان میدونست، و ما میتونیم زبان مرغان رو یاد بگیریم، و اگر که به عالم سلیمانی که اون اعتدال ربیعیه. بهار که میشه چه خبر میشه؟ اعتدال ربیعی، همه چیز معتدل میشه، شب و روز با هم برابر میشن و بعد میبینیم که شکوفایی و سبزه و گل و گیاه و اینها بیرون میاد. فصل بهار آمد، ببین بستان پر از حور و پری. گویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انگشتری. اصلا سلیمان انگشترش نشون میداد، همه صف میکشیدن. مولانا از همین داستان اشاره میکنه که این علم مخصوص خاتم سلیمان، خاتم ملک سلیمان است. علم جمله عالم صورت و جان است. علم اگه خاتمتو نشون بدی، علم نشون بدی، همه در مقابل انسان صف میکشن. کما که میبینید قوای طبیعت در مقابل این خاتم سلیمانی علم که یکی از معانی خاتم سلیمانی هست صف کشیدن. اما داستان سلیمان خیلی مفصله. حالا حافظ هم اشارات زیادی به سلیمان داره. یکیش این است که گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل مور با سلیمان گفت. در خیلی از نسخه ها نوشتن که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت، در صورتی که داستان غیر از اینه، مور با سلیمان حرف زده، باد با سلیمان این داستان رو نگفته که گره به باد مزن. در قرآن اومده که وقتی سلیمان رسید به وادی موچگان و اونجا و قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، مبادا که اینها ندانسته برید زود به خانه هاتون. و بعد معروفه که سلیمان یه گفتگوی با مور میکنه و میگه که اولا مور بهش میگه که تو میدونی اسم پدر چه داوود بوده؟ میگه که نه نمیدونم. میگه به خاطر اینکه دوای درد خودش بوده. داوود کسیست که درد خودش رو معالجه کرد و اون دردی که ما هم داریم که همون 99 تا زن نیست، یه زن دیگه هم هست 99 تا. حالا یه کسی میگفتش که فرق ما با حضرت داوود اینه که حضرت داوود 99 تا داشتی، یکی میخواست، ما یکی داریم 99 تا دیگه میخواست. ولی اون از این جنس نیست. این از اونیست که مولانا گفتش خیلی خوب پای کرده، همچه داوود هم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریف هم بجاست. من در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. گاهی اوقات اقتضا میکنه. من خودم در کتابخانه ملی بودم، یه وقتی نامه نوشتم، خبر دادن که یه دونه کتاب، یک کتاب خطی در فلان سازمان هست، شما این نامه بنویسین که اینو بچه بفرستم شما. من نامه نوشتم نظر به این که ما 7000 جلد کتاب خطی داریم، شما اون یه جلد داریم، اون یه جلد هم بدین پرمان. و این شعر مولانا هم درش نوشتم که همچه داوودم، من گفتم اصلا داوود میمونم، 90 نعجه مراست، هم در نعجه حریفم هم بجاست. هرس اندر عشق تو، در اونجا عشق هرس خیلی هم خوبه. تمام صفاتی که بد میشه در یه جایی هست که خیلی هم خوبه. همه صفات بد خوب میشه وقتی انسان متعالی میشه. گفتش مولانا که پیوسته حسد بودی پرغصه، ولی این دم میروید و میجوشد از این حسد خنده. هرس اندر عشق تو فخر است و جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه. گفت بنابراین داوود به این دلیل بوده اسمش، از داوا و مداوا کردن اینا میاد. داوود یعنی معالجه شده، کسی که دوای درد خودش بده کرد. دوا و کفیک، کلام حضرت مولاست، منصوب حضرت مولاست که دوا و کفیک و ما تبصرو، دوای تو در توه و تو نمیبینی. و دا و کمن و ما تشعرو، دردت هم از خودته، درد تو ای زاده آدم ز توست. اینو من وقتی ترجمه کردم، درد تو ای زاده آدم ز توست، درد ز تو دارو و مرهم ز توست. درد بدانی و ندانی ز چیست، نامه بخوانی و نخوانی درست. بنابراین گفت داوود به این دلیله. گفتش که حالا میدونی اسم خودت چه سلیمانه؟ گفت نه. گفت برای این که تو قلب سلیم داری، قلب پاک. سلیمان کسیست که به مقام قلب سلیم رسیده مثل حضرت ابراهیم، و تو به این جهت اسمتو گذاشتن سلیمان. بعد گفتش که حالا یه سوالی ازت بکنم، میدونی این باد رو برای چی به تو دادن؟ و اینکه گفتن که باد در اختیار تو باشه، ولی سلیمانه ریح با باد رو دادیم به سلیمان. خب میدونی برای چی، معنیش چیه؟ خب بله، برای اینکه تخت روان منه. چون حافظم اشاره میکنه به تخت روان سلیمان که میگه اندران موکب که بر پشت سبا بندند زین، با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است. ما که سوار موچه هرس شدیم، سوار موچه هرس شدیم، البته از موچه خیلی چیزا باید یاد گرفت، مثلا این هرس رو نباید یاد گرفت. در همین پروورب های حضرت سلیمان هست که برو ای کاهل ای کاهل برو پیش چیز مورچه و از او چیزها یاد بگیر. یکیش عاقبت اندیشی، که تو الان فکر بکن که یه زمستانی در پیشه و بالاخره تو آذوقه توشه برای آینده در نظر بگیر. ولی در یه جایی هم هست که مور مظهر حرص بیش از اندازه. سعدی میگه که ایشان چون ملخ بر سر زانوی ریاضت، ملخ خود این چه جوری همیشه زانوش جمع کرده، ایشان چون ملخ بر سر زانوی ریاضت، ما مور میان بسته روان بر در دشتیم. چون مور هم کمرش خیلی باریکه، حتی خیلی قشنگ گفته که میگه که خداوند یکی از شاهکاراش اینه که بست موری را کمر از موی سر، کمر هرچی باریکتر باشه بهتره، و ای به باریکی میانت همچون موی در کمر، قنچه از رشک دهانت میخورد خون جگر. اگر چه موی میانت به چون منی نرسد، خوش از خاطرم از فکر این خیال دقیق. اون مو میگه که مورچه رو یه کمرش بنزه موه، اون وقت این مورچه رو با سلیمان کشتی گرفته، بس موری را کمر از موی سر کرد او را با سلیمان در کمر. و قدیم پهلوانا کمرشون باید خیلی میگفتن کمرش رو سه نفر نمیتونه بگیرن، یه سیستم دیگری بوده پهلوانی. اون وقت حضرت سلیمان که کمرش به اندازه عالم بوده، یا نظامی میگه بعد کمر او فلک اندازه‌ای، یعنی فلک یه گوشه از کمر اوست، یعنی بیشتر از فلک کمره، اون وقت اون مورچه رو با این سلیمان در کمر کرده، در کمر این کشتی بگیره، ما زده زمین سلیمان که یوری زده. برای اینکه میگه که تو میدونی که چرا؟ میگه بله یکی میدونم، که این برای اینکه تخت روان من باشه. گفت نه، برای اینکه بدونی که با دستت هیچ چیز دستت نیست، برای این بدون دستت. و همینجاست که حافظ چقدر قشنگ اشاره میکنه که حافظ از دولت وصل تو سلیمانی یافت. گفت من به مقام سلیمانی رسیدم. یعنی چی؟ یعنی از وصل تو اش نیست به جز باد به دست، یعنی هیچ چیزی، یعنی چی دستمون نیست. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، فکر کنم سلمان باشه، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. بنابراین این یک داستان از سلیمانه. یکی دیگر هست که این هم در فرهنگ ما هست و اشارات زیاد بشده، که حضرت سلیمان اون اسم اعظمش رو داشت، اون خاتم رو که اسم اعظم روش بود، یه وقتی داد به یک کنیزکی و گفت این باشه تا من برم استهمام بکنم برگردم. به محض اینکه رفت، یک دیوی مطلع شد که این داده دست این، فورا دیو میتونه به هر صورتی در بیاد و اینم رمزی درش هست، یعنی شیطان میتونه به صورت نصیحتگر، به صورت اولین بار اصلا به صورت نصیحتگر اومد شما پدر ما رو اون پرید داد. ما چه قسم ها خود گفتش که انی، گفتش که انی با نون تأکید، انی لکما لمن الناسهی، یعنی هر آینه به تحقیق بیگمان من شما را از نصیحت از خیر خواهان. به هر صورتی در میاد، قیافش به هر صورتی در میاره. شکسپیر میگه که شیطان میتونه اسکریپچر رو، یعنی کتاب مقدس رو، در جهت مساله خودش مصرف بکنه. برای این دیب به هر صورتی در میاد. دیب آمد و گفتش که انگشتر بده من منصرف شدم از استهمام. اونم اهل صورت بود، اون کنیزت چشم باطنش باز نشد و تشخیص بده، این رو داد به دیب. دیبم بلافاصله رفت دربار رو انگشتر نشون داد و همه صف کشیدن و خودش رو به عنوان سلیمان معرفی کرد. حالا قبل از او این دو دوران بهاری که بعد، یعنی بهار تابستان رو با هم پاک بحر کبریا، چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. اونا هستن که از آب سیری ندارن، بقیه بالاخره یه خود بخونن سیر میشن. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بیروزیست روزش دیر شد. بنابراین سلیمان در اون شب ماهی رو پیدا کرد و مقارن همین ایام عید مردم خبر شدن که سلیمان این نیست و همه به تنگ آمده بودن، نمیتونن چیکار بکنن، از طرف هم میترسن که با سلیمان درگیر بشن. فهمیدن که این سلیمان نیست و سلیمان حقیقی، سلیمان دروغی. اینکه حافظ گفتش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود، حالا باز بعضی نسخه ها نوشتن که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود. نه، این تلبیس و حیل یعنی اون با فریب کاری هایی که میخواست بکنه، میخواست سلیمان بشه ولی نتونست بالاخره سلیمان بشه. و روز 13 شاید ندونن همه که چرا همه باید برن بیرون، همه باید برن بیرون، سلیمان رو بردن بیارن و درن صحرا. وقت آن است که مردم راه صحرا گیرن، درن صحرا. چرا؟ برای اینکه هر کس بمونه تو شهر، معنیش اینه که با اون دیو ساخته. همه کسانی که با اون دیو نساختن و با اون سلیمان دروغین سر سازش ندارن باید برن بیرون از شهر. و نوستی نداره 13، اگه بمونن نوست داره. نوستش این است که انسان گرفتار دیو بشه، وگرنه اگه پاش از خونه بذاره بیرون روز 13 روز خیلی فرخنده و مسعودی است، متعلق به حضرت سلیمان است. بنابراین گفتش که اسم اعظم کرد از او کوتاه، خاتم جم را بشارت ده به حسن عاقبت. حافظ خیلی اشارات این ماجرا داره، یا چو اسم اعظم هم باشد چه با که اهرمن دارم. خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت، که اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن. یا من اون نگین سلیمان به هیچ نستانم، یه جایی از یه دیدگاه دیگری، فکر نکنید تعارضی هست این سخنان، گاهی اوقات به یه دلیل دیگری خاتم رو رمز چیز دیگری میکنه حافظ. من اون نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه برو دست اهرمن باشه، و گاهی اوقات میگه چیزی که بالاتر از ملک سلیمانه چیه؟ که از لعل تو گریابم، بهترین انگشتری ما چیه؟ خاتم انگشتر ما چیه؟ اینی که او از لعل مبارک خودش بگه که تو در پناه منی، تو نترس، لا تخف. اگر به ما گفتن لا تخف، این از تمام دنیا بالاتر، از تمام ملک سلیمان چون برباد می، ولی این لا تخف که به موسی گفتن چقدر دلش گرم شده موسی، که و قلنا لا تخف انک انت الاعلا، تو غلبه میکنی، هیچ نگران نباش. فیضن یلقف و ما یعفکون، تمام اون دروغا و اون سحر و اینها رو همه رو اون اجده چیز بلید، اون اجده های حقیقت اونا رو بلید. و این حافظ میگه که از لعل تو گریابم انگشتری، زمنان انگشتری از لعل درست میکنن، منطقه از لعل مبارک تو، یعنی از دهان خودت اگر به من بگی که لا تخف، یعنی زنهار به من بدی، اون وقت صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد، به هزار ملک سلیمان میرسن. بنابراین توصیه میکنم که کتاب امثال سلیمان تحت عنوان امثال آمده، این رو هم در کتاب مقدس بخونید. حالا من اینجا در این یک پرانتزی باز بکنم و چند دقیقه درباره این که اصلا یه خورده بیام یه نهضتی ایجاد بکنیم، نهضتی که دور هم جمع بشیم، نه فقط برای این که یک غذایی بخوریم یا اینکه فقط یه دید و بازدیدی بکنیم، دور هم جمع بشیم یه کاری بکنیم، دور هم جمع بشیم حافظ بخونیم، دور هم جمع بشیم سعدی بخونیم، دور هم جمع بشیم یک فعالیت فرهنگی بکنیم. در اروپا اینا مرسومه، باید در ایران هم مرسوم بشه، شاید سابقا هم بوده، که الان گروپ ریدینگ، فامیلی گروپ ریدینگ، حالا یا تو خود خانواده، اعضای خانواده اگه زیاد بشن، یا فامیلی مثلا افرادی که از یه خاندان هستن، اینا دور هم جمع میشن و مثلا میگن خب ما میخوام کتاب های خوب بخونیم، مثلا کتاب های افلاطون میخوام بخونیم، هر دفعه یک کتاب تعیین میکنن، هفته بعد میان میشنن با هم بحث میکنن، میگه تو چی خوندی چی خونده، اینا با هم بحث میکنن. ما باید مهمانی هامون پربرکت تر از این باشه که الان هست. حتی سفره ها که میندازیم، سفره های انعام میندازن یا فرض کنید سفره های دیگری، ولی سر اون سفره حلوا و شله زرد و اینا میشینن، سر سفره اون سوره انعام نمیشینن. سوره انعام پر از مائده های آسمانی، مائده و انعام، انعام هم زلطاف الهی، اونا مائده آسمانی، گفت چون که گفت انزل علینا مائده، مائده از آسمان شد آئده، چون که گفت انزل علینا مائده، این اون مائده است که فرستادن انعام، وقت میشینن دور هم و من نمیدونم چه عجله هم دارن که میخوان زود تمام این سوره به این بلندی رو تون بخونن، معلوم میشه هیچ کاری با این سوره ندارن اصلا، فقط این باید تموم بشه، یعنی باید تموم بشه، در صورتی که این سوره اینقدر لطایف، هم بخش ابراهیم میشه شما در نظر بگیرید که با اون مهاجه که با چیز کرد و گفتش که هذا ربی، و اون لطیفه انی لا احب الافلین که باید از حضرت ابراهیم آموخت، اینها رو هیچ اون سفره پهن نمیشه. ما بیایم سفره ادبیات رو، سفره قرآن رو، سفره فرهنگ خودمون رو باز بکنیم و دور هم جمع بشیم، مناسبت هایی پیدا بکنیم که کتاب خونی بکنیم، کتاب های خوب رو انتخاب بکنیم با مشورت، کتاب خوب هم زیاد نیست، و آدم تا کتاب های خوب نخونده فرصت به کتاب های بد میرسه، یا کتاب های متوسط، کتاب های خیلی خوب رو نخونده حتی کتاب خوب هم نباید بخونه، کتاب خیلی خوب باید بخونه. برای ما اگر که از افلاطون به نظر من شروع بکنیم، که واقعا افلاطون اولین مرد الهی و حکیم الهی در جهان بشریت هست و چقدر لطائف در سخن او یافت میشه، همین سمپوزیه میشه کتاب کوچکیه، مثلا 70-80 صفحه است. این رو درباره عشق بخونید چقدر حرف خوب زده درباره عشق. از افلاطون شروع میکنن فرهنگ جهانی رو، اونایی که میخوان یه دوره لیبرال استادیز، مطالعات آزاد، مطالعاتی که نخواهد دکترا بگیره، نمیدونم لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره، بعد از مزایاش استفاده بکنه که یه جای استخدام بشه چند درهم سیاه بش بدن که ندون چیکار بکنه، بلکه به خاطر اینکه با سواد بشه، به خاطر اینکه خوبه اصلا اینا، به خاطر اینکه لذت اینا خواهد لذت ببرین. لذت چه لذتی با تست کتاب خوندن؟ هضم میکنه آدم اگه کتاب خوب گیرش بیاره و بعد معرفت هم پیدا بکنه که بفهمه این کتابا رو، اصلا دائما باید لذت ببره. اصلا هیچ لذتی قابل مقایسه با لذت کتاب نیست در دنیا. حتی موسیقی و اینها بعد از کتاب هستن، یعنی بخش عمده از موسیقی جهان متأثر از ادبیات بوده، ادبیات جان بخشیده به موسیقی، به نقاشی، به بقیه هنرها. و بسیاری بزرگان بودن که از اتاقشون شب میومدن بیرون از شدت شادی، چون من تجربه کردم اینکه آدم وقتی زیاد شاد میشه، یه وقتی یه شعری از محی الدین عربی دست من افتاد، خونه تو خونه تنها بودم و اینو اول بار شروع کردم خوندم. هر چیه که میرفتم جلوتر خوش از سرم میپره که این چه حرفی زده، بعد میترسیدم بقیش بخواهم میرفتم تموم بشه این حرف، بعد میومدم پایین ترش میخوندم و بعد تو خونه هی را میرفتم از این طرف از اون طرف چیکار بکنم که این چه حرف قشنگی زده. یه نامیست که از زبان خداوند به بشریت که تو چرا به شما نمیاری، چرا من درک نمی کنی، چرا در شمامه گل سرخ من نمی بویی، چرا من خودم یه طعامی کردم بر خانه هستی چرا نخوردی، من خودم رو رایحه‌ای کردم پخش کردم در عالم، چرا مشامت اینقدر زکام شدی که نتونی بوی من رو بشنوی از عالم تا به بوی خوش آن سر و خرامان بروی، به بوی نافه کافر سبازان طور رو بکشاید، این بو رو من پخش کردم در عالم. و معروفه که حالا این داستانم بگم براتون در اهمیت کتاب، که این سپنسر هربرت رشید ادموند سپنسر انگلیسی از شعرهای خیلی بزرگ انگلیسه که کمتر شناخته شده برای اینکه آثاری ازش ترجمه نشده جز یکی دوتا غزل و اینها، و یک اثر خیلی معروفی داره به نام فیری کوین، ملکه پریان، که در واقع رمزی است از همون شاه پریان که گفتش که تو مگر شاه پری رویانی، که تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی. این تصنیفا در پرده داره همون داستان رو بیان میکنه. اون شاه پریان که مظهر زیبایی و جمال و کمال هست و همه به خاطر او دارن، سلحشوران و پهلوانان زیاد دارن مبارزه میکنن که هر کدوم بتونن بلکه این ملکه رو به دست بیارن و رضایت خاطر او رو فقط فراهم بکنن، اون وقت این کتاب رو میده به ملکه الیزابت. ملکه الیزابت هم خیلی گشاده دست نبوده، کتاب حالا میخونه یا نمیخونه نگاهی میکنه و مثلا میگه که 100 پوند بدیم به این. 100 پوند البته پول زیادی نبوده، با اینکه اون زمان خب پوند اهمیت داشته، ولی بر مقابل یه همچین کتابی وقتی که نظامی کتاب مخزن الاسرار نوشت، به تعداد ابیات 3000 سکه طلا برش فرستادن و خیلی چیزای دیگه، میگه میفهمه که این چیکار کرده اینجا. گفتش 100 پوند بدیم به اون. پیشکارش که از خودش چیزتر بود، دست بسته تر بود و تنگ نظر تر بود، گفتش که 100 پوند خودمان 100 پوند خیلی زیاد، که حالا هرچی که لازم هست بهش بده، هرچی که شایسته هست بهش بده. حالا از مدت همون هم ندادن و این نامه نوشت که نه 100 پوند رسید و نه اون شایسته اینا، اصلا نمیخوایم آن. نوشت یه نسخه از این کتاب فرستاد برای سر فیلیپ سیدنی، یکی از بزرگترین منقدین شعر و ادبیات، و مقالاتی که در دیفنس آف پویتری نوشته واقعا بی‌نظیره. اونا که زبان میدونن من توصیه میکنم که دیفنس آف پویتری رو بخونن. این همونطور که میاره اون یه پستچی بوده یا مستخدمی که آمده بوده اینو میاره، که خب اونم منتظر بوده مثلا یک نیم پوندی یه پوندی بهش بدن که بره، این همونطور کتابو باز میکنه، برخورد میکنه به یک بخشی از کتاب، میخونه همونطور که میخونه، ای چطور ممکنه یه کسی هم شعری گفته باشه چقدر زیباست؟ سرشو بلند میکنه از شوقش، میگه آقا 50 پوند بده ببین. به پیشکارش میگه 50 پوند بده ببین. پیشکار فکر میکنه دیوانه شده، 50 پوند که به مستخدم چیز نمیدن اینا، تا میاد مکس میکنه که ببینه واقعا گفته یا نگفته و اینا. یه فصل دیگه رو میخونه، باز بیشتر مبهوت میشه، میگه 100 پوند بده ببین. گفتم بهتر کن بده بین. باز این بیشتر تعجب میکنه و نمیده، مکس میکنه. بعد بالاخره این میرسه به یه بخش دیگری، فریاد میکشه میگه گفتم 200 پوند بده به این وگرنه تمام مال منو میگیری، اگه تا آخر بخونه این تمام مالم باید بدم 200 پوند بده زودتر این بره که من خیالم راحت بشه که کسی نیستم در واسطه باشه. اینقدر لذت میبردن از کلام خوب، شعر خوب، کلام آسمانیه. بنابراین توصیه میکنم که ما دورم جمع بشیم و از این خانه کرامت و از این مائده های آسمانی، از این حلوا که اون شب اشاره کردیم، این حلوا رو بخوریم قبل از این که محروم بمونیم از این حلوا. حالا برگردیم به بقیه داستان انبیا در، حالا شاید به همش هم نرسیم، ولی به حضرت یوسف یه اشاره بکنیم که به یوسف هم حافظ خیلی اشاره کرده. اولش که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم نخور. این داستان اصلا برای این گفت، بعضی گفتن که برای تسلای خاطر پیغمبر، که گفتن یه داستانی بودن که اولا امر و نهیش نیست، که مثلا چون آدم ها بالاخره نگرانه که این کار بکن و کار نکن. این سوره سوره ایست هیچ نوع امر و نهی توش نیست و داستوره بلند هم هست و که مایه تسلای خاطر او بشه. و نظامی و اینها همه این داستان رو داستان امید تلقی کردن. نظامی میگه اگر که دیدی، اگر در چاه بینی پایه خیش، اگر دیدی که افتادی تای چاه، نگران نباش، سعادت نامه یوسف بنه پیش. داستان یوسف بذار جلوت، ببین که عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید. خیلی اوقات هست که آدم میزنه اون پایینه برای اینکه بخواد بیاد بالا، وقتی که اون دانه هسته بادوم رو یا هسته زردالو رو از وسط زردالو در میارن و میکنن سیر خاک، پنج سیر خاک ممکنه شکل بکنه، بابا ما اونجا وسط شهر بودیم، اون بالا بودیم، میگن نه اینجا نقطه معراج تو، اینجا درخت میشی، هزار زردالو میدی، به مقاماتی میرسی، باز میشی، اسرار وجودت سبزه ها اندر زمین پنهان شود، دانه ها اندر زمین پنهان شود، سر آن سرسبزی بستان شود. آره این خیلی معراج ها هست. این یه معراج از قعر چاه تا اوج جا. عزیز مصر به رغم برادران خیور ز قعر چاه برآمد به اوج جا رسید. این امید که هیچ وقت نباید از دل انسان بره و سوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. اینو حافظ خیلی روش تاکید کرده. این مشو نومید، چون واقف نی از سرقه. هر کس نومید بشه ادعایی بی خودی کرده. چه ادعایی کرده؟ ادعا کرده که من میدانم که حوادث در جهت شادی و نهایت خیر من نیست. از کجا میدونی؟ این همه داستان نخوندی که از کجاها به کجاها رسیدن؟ برابر این حال مشو نومید، چون واقف نی از سرقه. باشد اندر پرده بازی های پنهان غم بخور. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم بخور. این والیوم صده بدونی که عوارض جانبی داشته باشه. یعنی آدم وقتی که دلش گرم میشه که هیچ نگران نباش، هر چی که گم کردی، حالا هر کسی بالاخره یوسف گمگشته ای داره، هر چی گم کردی بهت میرسه. اصلا همین که تو شوق این یوسف رو داری، این خودش غنیمت، این خودش ثروته که تو شوق این یوسف در دلت هست. و بدون که همین شوق دلیل بر اینکه حتما میرسی بهش. اول این یک نکته دیگه که درباره یوسف اشاره میکنه حافظ این است که ما یوسفمون هر کدوم از ما یوسفی داریم، مثل اون برادرها میپوشیم به قیمت ثمن بخت. هر اون که کنج سعادت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمتری ثمنی. انسان بیاد و این هر اون که کنج سعادت، نمیدونم درست میخونم اینو، کنج سعادت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. مولانا میگه ما دائما سر بازار دارن یوسف میفروشن، ما خبر نداریم. تعجب میکنه که چطور اینا یوسف فروختن. یوسف خوبی، یوسف انصاف. انصاف خیلی زیباست دیگه. fair انگلیسا به انصاف میگن. fair she's fair it is not fair to do that. یعنی زیبا نیست که ما این کار بکنیم. انصاف خیلی زیباست، اخلاص خیلی زیباست. وقتی اینا رو میفروشن، نمیفروشم که یه خود درآمد بیشتری بده بکنم. چقدر آدم با جاهل باشه که فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. یا میگه یار مفروش، باز این قشنگتر از اونه، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه یوسف به سر به زر ناسره بفروخته بود. بعدا اشاره میکنه که اون اصل اون یوسف اونجاست. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. سرایان بسم الله که گفتی بچم اینجا. ببین که سیب زنخدان تو چه میگوید. هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست. یعنی در 14 افسانه او هزاران یوسف مصری هست. و گفتن که وقتی حضرت یوسف افتاد به تای چاه، دید که یه نفر نشسته اونجا و اساتی هم پهن کرده و چایی و هر چود که معکولات و شیرنی و اینها گذاشته، یه چراغ هم روشن کرده آماده، چون یوسف هم علت جمالی که داشت، حالا بعضی میگن که خدا زیبایی رو خیلی دوست داره، حضرت زکریا رو عره میذارن میبرن هیچ کاری نمیکنه اینا، ولی یوسف رو وسط چاه گفت جبرئیل گرفتش آروم آورد گذاشت اون ته. بله زیبایی خاصیتی داره، بالاخره روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته. گفتش که تو چی کار میکنی؟ حالا ما رو انداختن تو چاه، تو برای چی تو چاه اومدی؟ گفت من الان 10 سال اینجا نوبت گرفتم، من چه من خونده بودم در کتابها و از بزرگانی شنیده بودم که یه وقت یه یوسف میفته تو این چاه، و من از مدتها پیش اومدم این رو آماده کردم خودم برای اینکه در مصاحبت تو قرار بگیرم. این کنایه از اینی که آدم سالها و سالها بعد در انتظار دیدار اون یوسف بمونه. اگر میدونی که اینجا میاد، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست، گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند، ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست. من اینجا نشستم منتظرش هستم، من منتظرش هستم تا برسه. بنابراین باز اشارات بسیاری هست که در موارد دیگری انشالله اشاره میکنیم بهش. داستان حضرت موسی رو بگم و بعد حضرت عیسی و حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد رو، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که واقعا نگین اون خاتم او سلیمان زمان است که خاتم سلیمان زمان است که خاتم با اوست. اینا همه شیرین دهنان بودن، گرچه شیرین دهنان پادشاهانند، ولی آن سلیمان زمان است که خاتم با اوست. یعنی اشاره میکنه که فعلا در این روزگار خاتم سلیمان زمان اوست. اما حضرت موسی هم خیلی در دیوان حافظ جلوه های گوناگون داره. یه جا اسمش گذاشته بیدل، برای اینکه حضرت موسی هم عاشق بود، دائما میگفتش که تو کجایی که من ببینم، ارن الله جهرتن، که میخوام ببینم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. بلبل به شاخ سر به گلبانگ پهلوی، میداد دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. اینها همسال حافظ عالم رو کوه تور دیدن، کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. هر جا که اونا میرن این زمزمه در هر شجری نیست که نیست، موسی نیست که دعوی انل هر شنود به قول حاجی سبزواری، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. خانم الیزابت برت براونینگ، همسر رابرت براونینگ، شعری داره خیلی زیبا، خیلی زیبا. من این لطیفه رو در ادبیات خودمون درباره موسی خیلی صحبت کرده، ولی این لطیفه اینجا آورده که من این ندیدم جای دیگه. میگه که earth is crammed with heaven، آسمان پر از زمینه، ببخشید زمین پر از آسمان، یعنی زمین آکنده است از الهیت، آکنده است از آسمان. And every common bush a fire with God، و هر بوته که دست بذاری روش، هر بوته معمولی، این مشتعل است از اون عشق الهی. But only those who see، فقط اونه که میبینن، take off their shoes، کفششون در میارن، فخلع نعلیک انکه به واد المقدس تو با لمع البرق من اطور، حافظ میگه، و آنست تو بهی فلعلی لکه آتن به شهاب قبسی، که من برم برای که پاره آتشی بیارم. ذاتش وادی ایمن نمنم خورم و بس، موسی اینجا به امید قبسی می آید. موسی اومده پاره آتش، پاره آتش چیه؟ پاره آتش همون نور الهی که در همه جا هست. And every bush is a fire is a fire with God، پر است از اون آتش الهی. فقط اونایی که میبینن کفششون در میارن و با ادای احترام میکنن و دنبال اون آتش هستن. اونایی که نمیبینن چیکار میکنن؟ اونایی که نمیبینن they sit around the bush، میشنن دور اون و they pluck blackberry، تمشک و چیزا میچینن و چهره خودشون رو their natural face، دوب یعنی رنگ کردن و بد رنگ کردن، یعنی مثل بچه ها که دیگه چیزی نمیخورن همه رو رنگ رو چیز میکنن و همه جا میمالن اینا، میگن دوب and دوب their natural face، و چهره طبیعیشون رو که خداوند شبیه خودش ساخته، این چهره رو هی رنگ میکنن رنگ میکنن و هر لحظه دورتر و دورتر میشن from the first similitude، از اون شباهت نخستین دور میشن آدم ها. یعنی ما با این اشتغالات، با این رنگ ها که به خودمون میزنیم، با این تعلقات خاطر که پیدا میکنیم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود به هر چه رنگ تعلق پذیر از آزاد است، با این رنگ ها اون چهره رو رنگ آمیزی میکنی و بعد یواش یواش رنگش عوض میشه، اصلا سیاه و زرد و اینا، و از اون شباهت نخستین که با پروردگارمون داشتیم from the first similitude از اون دور میشیم. حالا این همه به این اشاره کردن در ادبیات شرق و غرب که این داستان موسی یه داستانی است که برای همه ما میتونه رخ بده. همه ما میتونیم در کوه طور این عالم بگیم که خدایا میخوام تو رو ببینم. حالا ممکنه لنترانی هم بگن اشکال نداره، گفت که جوابت آید از دوست اگرچه لنترانی، تو رسی به کوه سینا ارنی بگو یا مگذر. یعنی تو ارنی تو بگو، حالا جوابم چیز جواب سر بالام دادن اشکال نداره، تو طلبت بکن که بگو ما میخواستیم ببینیم. در داستان یوسف اونجا گفتیم برای دوستان که اون پیرزنی که آمده بود یک خروس آورده بود که گفتش میخوام یوسف رو بخرم، گفتن که تو آخه با طلا جواهرات هم نمیدن هم وزنش، تو یه خروس آوردی. گفت میدونم نمیدن، ولی میخواستم اسمم جز خواستگارای یوسف باشه که بگن اینم میخواسته بخره. حالا نتونسته، ما باید بالاخره تقاضا بکنیم که من گدا حواس سرو قامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. البته گدا هستیم اینا، ولی تقاضا میکنیم. همین تقاضای ما رو بزرگ میکنه. یعنی وقتی انسان طالب او میشه معنیش خیلی بزرگه. وقتی که یه چنین عظمتی رو طالب میشه آدم، نشانه عظمت روح خودشه. ای بد که صورت ذره کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. بنابراین اشارات بسیاری شده به داستان حضرت موسی و اینکه ما میتونیم در این کوه طور عالم اون لنترانی رو لاقل بشنویم. ولی لنترانی هم نیست، لنترانی شیخ محمود میگه که این صدای لنترانی از اون طرف میگن بیا ببین، منتها این صدا میپیچه در کوه هستی تو، این جبل امنیت ما که فلما تجلا ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا. یعنی وقتی خداوند تجلی کرد بر جبل، جبل یعنی هم امنیت ما، مثل کوه واسطه اینجا نمیذاره اون رو ببینیم. وقتی جبل امنیت انسان مندک که در سطوع تجلیات حق شد، در اون بارقه الهی محو شد، این جبل تجلی کرد، اون وقت موسی بیهوش میشه. چرا؟ من که میبینه. چرا موسی بیهوش شد؟ فخر موسی صعقا. حالا یکی میگه موسی که خر نداشته، فخر عیسی صعقا. نجسی قرآن تفسیر میکرد گفتش که اینجا شده که من اصلا قبول بکنم که خر موسی صعقا، این حتما خر عیسی صعقا. در حال گفتن که تو از لنترانی هم نترس. مرحوم پدر گفتن صد لنترانی گویی از ره بر نگردیم، ما و وسالت دیگر از هر کار توبه. تو را تا کوه هستی پیش باقی است، به گوشت لفظ ارنی لنترانی است. اون از اون طرف میگن دیگه ببین، از اون طرف میگی که به گوشت لنترانی میاد به خاطر این اهمیت. اهمیتت که بره تا هر وقت که بگی عینم، اون وقت بهت میگن عینم تو ولو فسما بچلا. اون وقت در دیر نگاه میکنی، در کعبه نگاه میکنی، در آسمان نگاه میکنی، خدا گواست که هر جا که هست تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواست که هر جا که هست با اویم و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. و یا گفتش که این شعر معروف که خیلی هم درباره صحبت کردن که پرده های مختلف چشم رو اشاره میکنه، حالا خاطرم رفت اون بیت از ذهنم برید، شعر فوق‌العاده است که میخواد بگه که نهایتا من دارم تو رو میبینم و این عشق به اصطلاح نهان. اون یه شعر دیگه است که نهان خانه مرا، اون چیه اون شعر؟ بله، مردم دیده، نه یه بیتی دیگه است که خیلی معروف هم هست، نه حالا خاطرم رفت یه لحظه، حافظ نداشت بخونیم شعر. در حال میخواد بگه که من دائما خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشیدم. همه اینا ادعای دیدن میکنن، یعنی وقتی که چشمشون به اون جمال میفته، اصلا شرابشون همون اونه، روزشون همون اونه، یعنی روزشون با اون افطار میکنن اصلا. از می گوش کنند روز گشا عاشقان یار، می یعنی دیدار او، و مشاهده جمال او. بنابراین از حضرت موسی هم خیلی اشاراتی شده در دیوان حافظ. امیدواریم که ما بتونیم این انبیا رو و این شیرین دهنان رو و این ماهیان بحر کبریا رو، اینها رو فقط به روایتی و به یه قصه دلمون خوش نکنیم، بلکه اینها رو بیاریم وارد زندگیمون بکنیم. آقا شما از نظر موسویت از کجا هستی الان؟ موسای ما کجاست؟ فرعونمون کجاست؟ موسامون کجاست؟ شجر تورمون کجاست؟ عرشبت که اون آن است و نارن اون کجاست؟ اینا رو همه رو بیاریم وارد زندگی روزمره خودمون بکنیم. اینا رو فکر نکنید اینا قصه بوده. تمام قصه ها رو نقد بکنید و بذارید کف دست خودتون. انشاءالله توفیق داشته باشیم که ما هفته آینده میخوایم که راجب از شراب صحبت کردیم، میخوایم راجب جام صحبت کنیم که ببینیم این شرابا رو حافظ تو چه جامایی ریخته. و راجب این جام ها، یکی از خصوصیات این جام ها که چقدر رنگینه، چه کریستالی، چه هر شبت که الماسی به کار برده، یکیش هم اینی که ریتم داره و وزن و آهنگ داره و تناسب و توازن موسیقی داره، موسیقاری داره. راجب این میخوایم که انشالله دفت بیاریم اینجا. خواهش کردیم از یک از دوستان که دفت نوازه بیاره که شما ببینید که وقتی حافظ میگه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، چه اهتزازی در روح آدم حاصل میشه وقتی که همین رو با ده بزنن و ببینید که اون معنی بلند خود به خود. بعضی فکر میکنن که حافظ چه زحمتی کشیده، چه خون جگری خورده، اینا هی دو مرتبه خط زده، هی دوباره نوشته، یه مرتبه خط زده، هی دوباره نوشته که مثلا درست. این نه، این تبلور طبیعیه. فرق بین شعر خوب و شعری که انسان به تکلف میسازه، فرق بین آب نبات قیچی و نباته. حقا این دوتا رو ما یه مدتی توی مغازه قنادی با بعضی از دوستان که بودیم این نکتر فهمیدیم که آب نبات قیچی هم شکره، منتها این شکر رو اصطلاح میجوشونن و چیزا هم بهش میزنن و بعد میزنن تو اون ظرفی که میریزن شکل اون ظرف در میاد، بعد هم تیکه تیکه میبرن به شکلی در میاد، خود شکل نمیگیره، فقط ظرفی بریزین هم شکل هم در میاد، میزن کپه سینی بعد کلکی میشه خوردش میکنن. اما نبات اینجوری نیست، نبات خودش شکل میگیره. نبات فقط یک شبکه هایی درست میکنن و این مایع اصلی رو وقتی که میریزن روی اون، این خودش دور این کریستالایز میشه. اون معنا که در دل حافظ میاد، اون خودش کلمات رو متبلور میکنه و آدم حس میکنه علت این که ما از این کلمات خوشمون میاد و علت این که سخن رو باید از بزرگی شنید. چرا؟ برای اینکه اون کلمات این حرف رو یکی دیگه بزنه خوب نیست، باید همون خود حرف اون رو باید بزنه. مثلا فرض کنید اگر که بگه با دوستان مروبت با دشمنان مدارا، اینو بگن که خب یعنی شما باید با دوستانتون مروبت بکنید و با دشمنتون مدارا، باید خراب میشه. چیش خراب میشه؟ معنیش که سر جاش الفاظ همونه، یه چیزی خراب میشه و اون تبلوره. یعنی این تبلور از عالم یقین میاد، از عالم دیدار میاد. اون کسی که میگه که هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم، این میدیده که این داره میگه و این چون از عالم یقین آمده، این تبلور یقینه. علت اینکه این قرآن یه تأثیر ویژه‌ای داره که آدم اگه عربیشو بخونه، برای اینکه خود به خود یقین میاره در دل آدم، چون از عالم یقین میاد. و اون شعری که از عالم یقین نمیاد، آدم شک میکنه. در انگلیسی دوره‌هایی هست میذارن برای آدما که سایلنت لنگویج رو بفهمن، زبان سکوت رو. مثلا میگن اگر که آدما دستشون اینجور کردن معنیش اینه، اگر مثلا کسی بخواد دروغ بگه، مثلا میگه که بله عرض کنم خدمتتون که سرش میخارونه به خودی، این معلوم شده که مثلا میخواد دروغ بگه. این اون چیزی که در دل آدم میاد در صورت آدم ظاهر میشه، در دست و چهره و اینا ظاهر میشه، برای تو کلام ظاهر میشه. اون آدمی که به تکلف شعر گفته و صاحب اون مقام نبوده و واقعا عاشق نبوده و میخواد همینطوری شنیده که بعضیا مثلا حرفای زدن اونم میخواد بزنه، اون حرفش اون تأثیراتی نمیکنه، اگرچه که دزدیده باشه اون عبارت و ترکیبات اینها رو. برای این شعر این بزرگان مستقیما بایستی که تجربه بشه و ما اگر که دور هم جمع بشیم، جلسات انشالله حافظ خانی داشته باشیم، جلسات سعدی، اگر حافظ خود مشکل از سعدی شروع کنه، هیچ هم نگه مثنوی رو بخونید، فکر نکنید که حالا اینا بعضیش مشکل شرح چیه بخونیم، شرح هیچ کس نمیخواد بخونید. شما خود مثنوی رو بزنید جلوتون، بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. من حالا فرصتی اگر پیش اومد نشون میدم بهتون که هیچ مشکلی به خصوصی نداره. حالا یه بیتی اگر مشکل بود، ترک استثناء مرادم قرفتتون نفهمادم. ما که تعهد نسپردیم که تمام چیز رو آدم بفهمیم. شما دانته رو فهمیدین؟ نمیدونم فرپوریوس حکیم رو فهمیدین؟ ما خیلی چیزا هست که نفهمیدیم تا آخر عمرم فرصت ندیم بفهمیم. لزومی نداره تمام مثنوی رو آدم بفهمه، حتی تمام حافظ رو بفهمه. اون چه که میتونیم از این استفاده بکنیم، دور هم جمع بشیم و بخونیم و به نظر من میتونه یه تحولی در زندگی ما ایجاد بکنه، ما رو شادتر بکنه، پاکتر بکنه، لطیفتر بکنه، خلقمون خوشتر بکنه و سالک بکنه که از قصه این عالم بیرون بیایم. و صلی الله علی محمد و آله. سوالی چیزی هم اگر کتاب مقدس منظورم تورات انجیل هر دو با هم چاپ شده، یه ترجمه فارسی هم داره که حدود 70 سال پیش صورت گرفته، ترجمه خوبیه. اگر همون ترجمه رو اگر انگلیسی هم خواستیم بگیریم، یک نسخه بسیار بسیار خوب داره به نام authorized version، یعنی نسخه‌ای که مجاز هست، یعنی تایید شده است و نسخه‌ای که در زمان کینگ جیمز در 1616 چاپ شده، نسخه بسیار زیباییه، یعنی از شاهکار ادبیات انگلیسی. بذارید من بگم.